الأمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحمل جور و تندروی های استاد دهمین ادب از آداب شاگرد است نسبت به استاد. باید شاگرد در برابر جور و جفای استاد و تندروی های اخلاقی او خیشتنداری و شکیبایی خود را حفظ کند. این حالت روانی و اخلاقی استاد نباید مانع ملازمت و همبستگی شاگرد با او گردد و شاگرد حسن نیت خود را نسبت به استاد از دست دهد و نباید در او این عقیده به وجود آید که استاد او فاقد کمالات علمی و اخلاقی است. یکی از کمینگاه های مهم تعلیم و تعلم و از آفات بسیار مهم کار علمی و دانشجویی و همچنین کمینگاه ها و سنگرهای مهم شیطان، مسئله برخورد شاگرد با تندروی های اخلاقی استاد هستش. یعنی اینجا درست کمینگاه و بزنگاهی هستش که دانشجو شکار میشه توسط شیطان. یعنی یه دانشجویی داره از استاد علم یاد میگیره، روند رو به رشد داره، استاد یه جا تندروی میکنه، یه جا به تعبیری که اینجا برده جفا میکنه، یه بار جور میکنه، یه بار یه چیزی به شاید میگه که برای شاید خیلی گرون هست از اخلاق، یه حرف درشتی بهش میزنه. اینجا درست همونجا بزنگاهی هستش که شیطان میاد یقه شاگرد رو میگیره. چرا؟ چون چند عامل اینجا وجود داره. یکی طبیعت نفسانی دانش آموز هستش، دانشجو هستش، خودخواهی خودش، غرور و تکبری که داره، استادم یه چیزی بهش گفته، یه چیزی پرونده بهش، یه تندروی کرده، زود بهش بر میخوره. خود این نفسانیت مانع میشه از این که بعدن بخواد راحت از استاد حرف بشنوه. زود از استاد دلخور میشه، از استاد زود دلخور میشه. یکی توجیه مقدسی هستش که شیطان میکنه برای دانشجو. توجیه مقدسی است که میکنه شیطان برای دانشجو، اون این هستش که خب استادی که خودش عمل نمیکنه، استادی که خودش اخلاق رو رعایت نمیکنه، چه فایده‌ای داره دست گرفتن پیشش؟ اگر رشته غیر اخلاقی بخونه، میگه که علم از استادی که خودش اخلاق رو رعایت نمیکنه، اون علمش هم نخواستیم به درد نمیکنه. یه توجیه قشنگ همینجوری میکنه، دانشجو بریده میشه و میفته دام شیطان. اگه مسئله معنوی و اخلاقی هم باشه همچنین دیگه بدتر. میگن این کسی که خودش اخلاق رو رعایت نمیکنه، این به چه درد میخوره؟ نمیریم سر که مثلا سر جلسهش نمیریم، ارتباط قطع میشه. باز اونی که محروم میشه استاد نیست، اونی که محروم میشه که شاگرد هست که محروم میشه. تجربه ثابت کرده شاگردایی که این سلامت نفس، ببین به دو چیز در مقابل این دو آفتی عرض کردم، یکی غرور و تکبر دانشجو و یکی گول این وسوسه مقدس رو خوردن، دانشجو باید به دو سلاح مجهز باشه. یک، متکبر نباشه، غرور و تکبر نداشته باشه که اگر استاد تندروی کرد، حرف درشتی بزد، یه جوری جفایی کرد بهش بر بخوره، تمام شیرینی ها، اون همه زحمات و غذاهای عالی که از استاد خورده یادش بیاد که قوام شخصیتش، قوام دانش و معارفش از این استاده. یادش بیاد که چیزی نبوده و این استاد بود که او رو مثل یک گل پرورش داد، مراقبت کرد مثل یک باغبان و او رو به اینجا رسونده. به بدهکاریش به این استاد فکر بکنه، به دارایی های استاد، به کمالات استاد، به چیزایی که از استاد گرفته، به دین خودش نسبت به استاد فکر بکنه، نمک نشناسی نکنه که اگر یه جوری کرد، یه تندروی کرد، یه دفعه جوش بیاره، مثلا بخواد زیر همه اون سوابق و ارتباطات و سوابق تقضیه از استاد و بزرگ شدن زیر دست او همه رو بریزه به هم، این خیلی کفران هستش، بی‌ظرفیتی و کم ظرفیتی هست. در مقابل اون وسوسه، در مقابل تکبر و غرور، در مقابل وسوسه شیطانی که میگه که خب حالا این استاد چرا خودش رعایت نمی‌کنه، پس بی خیال و رها، باید زیرک باشه، احتیاج به زیرکی داره، یعنی زیرک باشه، که این حرف شیطانی هستش، این حرف شیطانی هستش و میخواد که شما رو بکنه، محروم کنه از سیر علمی خودتون و با زیرکی اصلا توجه به این مسائل نکنه و ادامه تجربه ثابت کرده تا دانشجوهایی که تونستن از این دو اصله استفاده کنن، غرور رو کنار بذارن و زیرکی بخرج، و اونها آدم های بسیار موفقی در تحصیل علم و کمالات بودن. اما دانشجوهایی که بریدن از استاد، بریدن، محرومیت های زیادی سرشون اومده، مثل گله هستش که یه گوسفند ازش جدا میشه، وقتی جدا شده شیطان که همون گویه هست دریده اون شاید رو، اون دانشجو رو دریده از بین و خیلی محروم شده. به خصوص اساتیدی که یه موقع استاد فرض بفهم، یه استادی هستش که من اگر فرض بفرمایید ازش ببرم، یا میتونم سری خودم رو به یه کسی مثل اون برسونم یا بهتر از اون. اما یه موقع استادی هست که درسش درس جای دیگه نیست، حرفش جای دیگه نیست، اون توانایی و قابلیت رو کسی مثل اون نداشته باشه، اینجا قطعا سر دانشجو کلا رفته. باید شاگرد و دانشجو اعمال و رفتار به ظاهر ناپسند استاد را با بهترین و دلپسندترین و درستترین وضع توجیه و تأویل کرده و آن را به عنوان رفتاری مقرون به ثواب تلقی نماید. فقط افراد کم توفیق قادر نیستند گفتار و رفتار استاد را درست و به نحو احسن فقط افراد کم توفیق قادر نیستند گفتار و رفتار استاد را درست و به نحو احسن توجیه و تأویل نمایند. این که میگه کم توفیق، توی روایات دیگه هم ما داریم، تو بحث سوء ظن یک، در مباحث دیگه هم داریم که حضرت میفهمند اگه نشود گیر توه، تو یه جایی کارت گیر داره، تو اخلاقت، در روحت یه جا هست که نمیتونی خوب توجیه و تفسیر کنی اون رفتار رو، اون عیب تو هستش، اگه نتونی ضعف از خودت هستش. این مسلم در روایت جزء اصول مسلم هست که ما اگر نتونیم رفتار یا حرف بدی رو نه فقط از استاد که حق عظیمی داره، از برادر دینیت هم حتی خارج میشه از دهانش رفتاری ازش میبینی، اگر نتونی توجیه مناسب بکنی گیر از تو هستش، قطعا اشکال از خودت هست، این عرضه رو نداری، این توفیق رو نداری. یعنی شیطان رو زیاد سوار هستش، نفست نفسی نیست که راحت بتونه شیرینی ببینه، خوبی ببینه، همیشه به جنبه های زشت رو نگاه میکنه، چه برسه دیگه به استاد. شما این در کلام معصومین به خصوص امیرالمومنین علیه السلام شما اینو زیاد دید، امیرالمومنین علیه السلام با یارانش، اصحابش و بعضی از شاگردانش که روبرو میشه چنان گاهی وقتا تند میشه و خشن میشه که یک کسی ممکن است فکر کنه واقعا از دایره ادب خارج شده. یک کسی گفت استغفر الله، حضرت گفت مادرت به عذاب بشین، یعنی این چه استغفاری است که تو میکنی؟ استغفار این مراحل داره، بعد شروع میکنه آموزش دادن، اولش تند میشه، یه حرف درشت هم میزنه به طرف، بعد باش حرف میزنه، آموزش میده. حالا یه کسی بیاد بگه که خب امیرالمومنین میتونست بگه که آقا جون برادر اینجوری استغفار نکن، مثلا اینجوری بگو، ولی اون هست که میفهمه باید اینجا به این اینو گفت، برای این درمانه، این برای این درمان هستش، نباید اونجوری بگی. افراد موفق همواره کار بزرگان علم و دین را به خاطر آگاهی‌های عمیقشان توجیه می‌کنند و به عمق اعمال و صحت رفتارشان آگاهند. اگر شاگرد از لحاظ اخلاقی خشم و تندروی از استاد مشاهده نمود، باید خود عذرخواهی را آغاز کند و از او پوزش بطلبد و نسبت به آنچه موجب چنین پیش آمده گشت توبه و استغفار نماید و تقصیر را به خود نسبت دهد و خیشتن را در این زمینه سزاوار ملامت و سرزنش بداند. زیرا اگر شاگرد با چنین گذشتی تندروی های اخلاقی استاد را پاسخ گوید، می تواند بیش از پیش مهر و مودت استاد را درباره خیش پایدار نگاه داشته و قلب او را بهتر تسخیر نماید. چنین نتیجه چنین عکس عمل خوشایند شاگرد این است که منافع فزونتری را در امر دین و دنیا و آخرت به سوی خیشتن جلب می نماید. به نفع آخرتش هستش. اینطور بحثم این نیستش که ممکن است استاد خطا نکنه، استاد معصومه ها خیر، یه موقع از استاد ریزه کاری های رعایت میکنه، نظر اخلاقی که تندروی میکنه، یه حرف درشت میزنه، به جا و ثواب هست. یه جا هستش نه، استاد اصلا از کوره در میره، یه حرف نابجا ناسواب میزنه، واقعا جور هست در حق شاگرد. اونجا هم شاگرد باید کوتاه بیاد. اونی که باید کوتاه بیاد و معذرت خواهی بکنه اون کیه؟ اون خود شاگرد هستش. یکی از بزرگان سلف گفته است اگر کسی برای دانش آموختن خاری و تلخی صبر و شکیبایی را تحمل نکند، بقیه عمر خویش را در وادی کوری و تاریکی و نادانی به سر خواهد برد. من لم یصبر علی ظل التعلم ساعتا بقی فی ظل الجهل ابدا. علی علیه السلام می‌فرماید کسی که ساعتی ذلت دانش آموختن رو تحمل نمی‌کنه، در ذلت جهل برای همیشه میمونه. آقا حد دانش آموزی چقدره؟ یعنی ما به چه قیمت از نظر قیمت‌های اخلاقی باید بریم مسائل شرعیمون رو یاد بگیریم؟ اصلا اگه استاد تندروی کرد یا حرف زشتی زد، بد اخلاق بود، میشه از این استاد یاد گرفت یا نه؟ حدش چقدره؟ امام سجاد میفرماید و امام صادق علیه السلام، امام صادق میفرماید حدش به اندازه تازیانه خوردنه. اینقدر که کتک بخوری یاد بگیری این میارزه. یعنی بری اونجا استاد بزن تو سر یه دونه، یه حرفم بده یاد بده، این میارزه. خون دل هم بخوری و فرو رفتن در گرداب ها هم میارزه، اینقدر حدشه. اگر کسی تحمل اینو نداره، او سالک نیست، او نمیخواد بر آخرتش به هر قیمتی کار بکنه، یعنی میخواد معامله گر باشه فقط. و بر همین نازک نارنجی بودن ها هستش که جلوی پیشرفت و کمالات خیلی ها گرفته شده و محروم شدن و ساقط شدن و توسط شیطان دریده شدن، همین نازک نارنجی بودن. اگر کسی تحمل نکنه، اهل تحمل در، یعنی اهل جور کشیدن نباشه در کار علمی، موفق نیست. اون قاعده هستش که علم در سختی هستش. خود علی علیه السلام میفرمان ذل تعلم. ذل تعلم یعنی چی؟ تو دوست برای تو کنم ذلت تعلم، یعنی باید خاری بکشه، سختیش رو باید بکشه. ولی این ذلت رو کجا میاد؟ رو خود میاد؟ نه، روی ناخود میاد ذلت. و این عین سربلندی هستش و عین رشد فطرت هستش و عین قدرت فطرت هستش، قدرت خود. ولی اگر تلخیه چنین صبری را تحمل نماید، فرجام کار او به عزت و سرفرازی دنیا و آخرت منجر می‌گردد. در یکی از روایات مشهوری از ابن عباس نقل شده چنین آمده است که گفت من در حال دانش آموختن و در مسیر دانشجویی ذلت و خاکساری در برابر استاد را پیشه خود ساختم تا سرانجام به عنوان یک شخصیت مطلوب جامعه سرفرازی یابم و در نتیجه طالبان علم به من روی آور شدند. یعنی انسان باید خیلی قشنگ این همه تفسیر کرد، چهار کلمه بیشتر ابن عباس نگفت، ایشون مبسوط فرمون ترجمه کردن. ذللت طالبا فعززت مطلوبا، در حالی که طالب بودم ذلت تحمل کردم و حالا که مطلوب شدم عزت دارم، عزیز شدم در حالی که مطلوب هستم، الان عزیز هستم. یکی از بزرگان میگوید داستان شاگرد و دانشجویی که بر معلم و استاد خود خشم میگیرد، داستان کسی است که بر استوانه های مسجد خشمگین میگردند. این دقیقاً عین اونه. یعنی واقعا هم ز تقدس و راه آخرت همین هستش، بلکه بدتر هستش. شخصی به سفیان ابن عیینه گفت گروهی از مردم سرزمین های مختلف محضر تو روی می آورند و تو بر آنها خشم می گیری و با این رفتار خود باعث می گردی که آنان از تو دوری جسته و رهایت سازند. سفیان به این شخص گفت بنابراین باید آنان نیز مانند تو احمق و نادان باشند که منافع خیشا به خاطر تندروی های اخلاقی من ترک می گویند. اونا خیلی نادون هستند. شاعر نیز می گوید اسبر لدائک انجفوت طبیبه طبیبه واسبر لجهلک ان جفوت معلما. میگه برای دارو خوردن تحمل کن، دارو خوردن دارو رو. بذار اینجوری بگم، ان جفوت داره معذرت میخوام، در صورتی نسبت پزشک خود جفا کنی و از او ببری و دستورات او را به کار نبندی، باید نسبت به درد و بیماری خیش صابر باشی و ناگزیر مریض و بیمار بمانی. اگر با معلم و استاد خود جفا پیشه باشی و از او قطع رابطه کنی و از عوامل او را گردن ننهی، باید بر جهل و نادانی خود صبر کنی و تلخی جهل و نادانی را تحمل نمایی. الان هستن کسایی میرن پیش دکتر با ذلت، میرن چقدر تو صف وای میسن، پولم میدن و دکتر هم بی محلشون میکنه، چهار تا حرف درش بهشون میزنه، باز منت میکشن، وای میسن که میخوان یه مریضی جسمشون رو خوب بشه، التماس میکنن دکتر نمیپذیره، چقدر چیز میذاره، چقدر هم میچلونشون، باز آخرم با چقدر ممنونی و دستبوسی پزشک از مطب میان بیرون یا بیمارستان میان بیرون. ولی انقدر نسبت به آخرتشون حماقت دارن و جاهل هستن که حاضر نیستن ذلت تعلم رو تحصیل بکنن. اینجوری هست. درباره علماء سلف و صبر و روابط خوشایند آنان با استادانشان داستان‌های شگفت انگیز و بهت‌آوری در تاریخ علم به چشم می‌خورد که اگر بر آن شویم تا آنها را در این کتاب بازگو بران شویم که تا آنها را در این کتاب بازگو سازیم، موجب اتناب اطاله سخن می‌گردد و کار به درازا می‌کشد. ولی داستان‌های خیلی خوبی داریم ما تو این زمینه، خوب است مراجعه بشه. 11. باید در انتظار استاد و شرفیابی از محضر او به سر بود. شاگرد باید بکوشد پیش از حضور استاد در جلسه درس حاضر گردد و خود را به چنین پیشتازی های و مبادرت ها از لحاظ حضور در جلسه درس تمرین عادت دهد. زودتر بره بشینه، منتظر بمونه و خیشتن را وادار سازد که همواره پیش از استاد در جلسه درس حضور به هم رساند. این که اصرار دارن، چند تا اصرار کرد، تأکید کرد، یکی که تمرین عادت وادار ساختن. یعنی چی؟ تمرین عادت و تلقین. یعنی این یه چیزی نیست که بشه همینجوری آدمی که آداب و تعلیم و تعلم بلد نیست بتونه رعایت بکنه. از آدم عادی پر از این بی‌ادبی ها سر میزنه. نیم ساعت بعد استاد، 5 دقیقه بعد استاد، 10 دقیقه بعد استاد درس شروع شد، تازه یه موقع از راه دور میخواد بیاد، از جای میرسه میاد سر کلاس، خب حالا اینجوری شده، اونم تازه حق نداره اینجوری بشه، اونم حق نداره مثلا کسی فرض کنه خونه‌ش هم دور است، مسیرش هم دور است، یه بار اتفاقا ماشین مثلا پنچر میشه تو، ولی باید ساعت حرکت وسیلهش رو طوری تنظیم بکنه که حتما قبل از استاد سر جلسه باش. من خودمونم که چهارشنبه میریم قم همینجوری هستش، یعنی یه طوری هستش که ما میریم میشینیم، استاد به آدمای خونه ایشون هستش، شاگردان میرن میشینن، بعد استاد میاد بالا، تازه وارد بر استاد نمیشیم هیچ وقت، ما میریم میشینیم تو اتاق ایشون، منزل ایشون، ایشون بعدن میاد. یه موقع میری 45 دقیقه نیم ساعت ما نشستیم، استاد خبری ازش نیستش، جرأت داره حرف بزنه، نباید هم حرف بزنه، جرأت داره، نه اینکه مثلا کسی چیز به آدم میگه، ادب اختزا میکنه انسان ساکت بشه، 40 دقیقه میشه، تازه استادم که میاد موظف نیست درس رو شروع کنه. هر وقت که اومد استاد آمد، هر وقت صلاح تونست توش داشت، نشست پشت میزش، اگه پشت میز بود نشست رو زمین بغل کتابش، میخواست حرف بزنه، دوستاش با یه نفر 5 دقیقه احوالپرسی کنه، 10 دقیقه راجع به موضوع صحبت کن، راجع به موضوع خود صحبت بکن، یه چایی بخور بگی بیام پذیرایی کنم، پذیرایی بکن. بعد عرض کنم خدمتتون که یه موضوع خارج از کتاب مطرح کنه، بگه بعدم 1 ساعت مطرح بکنه، بعدم به جای درس که قراره 1 ساعت 2 ساعت درس بده 5 دقیقه درس بده، خوش اومده تموم شد بپرس. هیچ وقت شاید حق نداره راجع به این چیزا اظهار نظر بکنه، نگه من کوبیدم رفتم تا قم، 10-11 ساعت وقت رفت و برگشت، استاد 5 دقیقه بیشتر صحبت نکرد، یه گفته اصلا حال ندارم پشت برید. این ثوابه، هیچ تو دل ما اگر یه چیزی بیاد مریض هستیم، اگر در دلمون بیاد استاد فهمون برید تموم شد برید، یه حق نداریم برید که آقا. خب غیر از این هر چی باشه بی‌ادبی هستش، هرچی بعد از استاد بری سر کلاس بی‌ادبی هستش، حتی این کنی برای استاد بی‌ادبی هستش. استاد داره با یکی صحبت میکنه، چشخوره بری به این که مثلا دیر شده، به ساعتت نگاه کنی، بی ادبی هست. عرض کنم خدمتتون که این همش بی ادبی هست. اگر دانشجو سعی کند در کنار خانه استاد به انتظار بنشیند تا او از خانه خیش بیرون آید و همراه او در جلسه درس حضور به هم رساند، در صورتی که چنین کاری با سهولت امکان پذیر باشد، کاری بجا و شایسته تر است. خیلی هم ظرافت تو اینو هستش. شاگرد باید بکوشد که حضور او در جلسه درس به تأخیر نیفتد تا در نتیجه ناگزیر شود که پس از حضور استاد در جلسه حاضر گردد و استاد را در انتظار خود رها کند، زیرا اگر بدون ضرورت قطعی و عذر موجه استاد را در انتظار آمدن خود قرار دهد و در حضور به هم رساندن سهل انگاری کند، مسلما خیشتن را در معرض خشم و نکوهش قرار میدهد. استاد نباید سر کلاس منتظر شاگرد باشه به هیچ وجه. از خدا میخوام که ما را از گزند چنین خشم و نکوهشی حفظ فرماید. کی داره میگه اینو؟ شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه داره میگه. چقدر ظرافت هست در آداب تعلیم و تربیت. وقت کس احمق کسایی هستن که فکر میکنن صرف اینکه آدم باهوشی هستن با نازک نارنجی بودن و با مطالعه و کتاب خوندن میتونن عالم بشن. هیچ وقت عالم به معنای ربانی بودنش، به معنای اون موجود با تقوا و اخلاقی و نورانی ساخته نمیشه مگر با رعایت همین جزئیات. هیچ وقت ساخته نمیشه. من یاقوت در کتاب معجم الادبا از هارون ابن موسی قیس قرطبی یا قرطبی چنین یاد کرده است که گفت با ابی علی قالی مخالطت و رفت آمد داشتیم و از محضر او مستفیض می شدیم. چی میگه؟ این هارون موسی میگه. در فصل بهاری بود که روزی در میان راه گرفتار ابر و بارندگی هوا شدیم. وقتی مجلس ابن علی قالی رسیدیم، تمام جامعه های من خیس شده بود. در پیرامون مجلس درس ابی علی همه بزرگان و افراد برجسته محلی حضور داشتند. ابی علی مرا به نزدیک خود خواند و گفت ای ابی نصر، کمی درنگ کن و آرام گیر و از این پیش آمد نگران نباش و افسوس مخور، چون این خیسی و رطوبت از میان می‌رود و با تبدیل این جامعه به جامعه دیگر اثری از رطوبت آن باقی نخواهد ماند. ابی علی قالی پس از آن گفت ما با، حالا داستان خودش استاد تعریف میکنه، ما با ابن مجاهد رفت آمد و مجالست داشتیم. یکی از شبها آهنگ محضر او نمودم و عازم خانه او گشتم تا به خدمت او برسم. وقتی به درب و دروازه خروجی که به خانه او منتهی میشد رسیدم و میخواستم از آن بیرون آیم تا به خانه ابن مجاهد بروم، دیدم درب منزل کاملا بسته و غیر قابل گشودن است و نتوانستم آن را از هم بگشایم. گفتم سبحان الله، چرا بدین گونه بامدادانم را آغاز کردم؟ آیا با وجود چنین پیش آمدی و به آرزوی خود که عبارت از تقرب به اوست نائل میگردم؟ ناگهان چشمم به دخمه و راه باریک و مخفی افتاد که در کنار درب خروجی نظرم را به خود جلب کرده بود. خود را بی‌محابا میان این دخمه افکندم. وقتی به میانه راه رسیدم، دیدم چنان بر من تنگ شده است که دیگر یارای رفت و بازگشت از آن را ندارم. ناچار خود را به شدت در این دخمه و راه باریک می فشردم و بدان یورش بردم تا راه گریزی از آن پیدا کنم. سرانجام خود را از آن بیرون کشیدم، اما لباسهایم پاره پاره شد و بدنم چنان مجروح گشت که گوشتهای بدنم از هم درید و استخوانهایم بیرون زد. بالاخره خدا خواهی و در سایه خدا خواهی و در سایه تفضل الهی از این دخمه رهایی یافتم و موفق شدم با چنین اوضاع و احوالی وارد مجلس و محضر استاد گردم. ابن مجاهد با مشاهده این وضع به من گفت کجایی و به چه میاندیشی؟ من جریان واقعه را برای او بازگو کردم و او در برابر چنین پیش آمدی حماسه زیر را بر من خواند. برای رسیدن به مجد و عظمت با تحرک و جنبشی آرام به راه افتاده و آهنگ شکوه و بزرگواری نمودی، در حالی که افراد کوشا در سایه کوشش و دامن به کمر زدن توانستند به مجد و عظمت دست یابند. در راه رسیدن به مجد و بزرگواری سختی ها و رنج هایی را متحمل شدند تا آنجا که کثرت و فزونی طالبان مجد و عظمت رو به نقصان و کاهش نهاد. کثرت و فزون طالبان مجد و عظمت رو به نقصان و کاهش نهاد یعنی چه؟ افراد هی تواناییشون نسبت به تحصیل علم و تحمل سختی ها در راه تحصیل علم از دست دادن. افراد ضعیف و زود رنج به قول خودمون توی تیشمامانی زیاد شدن. آری، فقط کسانی توانستن شاهد مجد و عظمت را در آغوش بگیرند که وفاداری و صبر و پایداری را نصب عین خیش قرار داده بودند. من هیچ بزرگی رو ندیدم از بزرگان و از اولیاء خدا مگر اینکه دوران سختی رو در تحصیل علم گذرونده تا اون عظمت رو درک کرده. نپندار که مجد و بزرگواری و شکوه شخصیت علمی همچون خرما و رطبی است که بتوانی به آسانی آن را تناول کنی. آری، تو هرگز این مجد و عظمت را در نمیابی مگر آنگاه که طعم صبر و تلخی پایداری را بچشی. بدون سختی کشیدن ممکن نیست کسی دانشمند بشه، ممکن نیست کسی عالم به معنای حقیقی خودش بشه. باید خیلی ذلت تحمل کرد انسان، با یه هوا سرده، با یه هوا گرمه، با یه اینجوری نریم ولش کن، نمیدونم وسیله دیرگیر میاد، سخته، باید پیاده روی کنیم، نمیدونم، با این چیزا کسی عالم نمیشه. سلام خدمت بفرمایید. رعایت ادب و نزاکت برای ورود به مجلس خصوصی استاد. دانشجو نباید بدون اجازه وارد مجلس خصوصی و غیر عمومی استاد گردد. این خیلی مهمه. مجلس حالا یه موقع است توی اتاق هستش، به هیچ وجه باید در بزنی. اگه گفت بیا تو، بیا تو، نعمت تو حق نداری در رو باز کنی، سرتو بکش تو، آقا اجازه هستی چیزی بگیم؟ نه، خدا رو میشنوه دیگه، اگه بخواد میگه بفرمایید. وقتی جواب نده نباید در تکرار بکنید، در میزنی، جواب داد داد، نداد هیچ، برمیگردی. یه وقت تو در نداره، تو مسجد نشسته، معلوم از جلسه جلسه خصوصی است، جای نشسته معلوم از خصوصی است، نباید بری واردش بشی، خیلی راحت، آداب داره. اما از آن که استاد تنها به سر برد، اینم جلسه خصوصیه. خیلی راحت هر وقت استاد تنها بگی خب الان لقمه خوبی است، برم ثروت استاد مخشو کار بگیرم و سوالو ازش بکنم. نه، بشینی شروع کنی به سوال کردن. و یا آنکه دیگران نیز در حضور او باشند، اگر برای ورود به مجلس استاد کسب اجازه کنند و استاد هم متوجه کسب اجازه او باشد ولی در این حال اجازه ندهد، باید برگردد و برای کسب اجازه مجدد درخواست خود را تکرار نکند. و اگر در این که استاد متوجه کسب اجازه او شده احساس شک و تردید نماید، می تواند اجازه و درخواست ورود خود را تا سه بار تکرار کند تا بین استاد متوجه شده یا نه، یا مثلا متوجه نشده، ولی از سه بار تجاوز ننماید. مثل زنگ زدن، تو در خونم قاعده این است، وقتی منزل کسی میخوای زنگ بزنی تا سه بار بیشتر نباید در بزنی. زنگ زدی جواب ندادن، یه بار دیگه زنگ بزنی جواب ندادن، دفعه سوم بیشتر از دفعه سوم دیگه نباید بزنی. اگر برای کسب اجازه ناگزیر از کوباندن در و یا حلقه آن باشد، بیش از سه بار این کار را تکرار نکنند. نه فقط منظور استادا، منظور دوستت میخوای بری، این قاعده است. باید از آهسته کوباندن شروع کند، این تون یه دفعه نذار دست مثلا یه فشار بده زنگ اونا، یا کی بخواد میخواد بزنه محکم بزنه، نه، اول از صدای کم شروع میکنه، جواب نداد یه ذره صدا رو بلندتر میکنه. یعنی نخست با ناخن، سپس با سر انگشتان و در مرحله سوم حلقه در را اندک اندک و آهسته بکوبد. ببینید چقدر ما احکام دقیق و پیشرفته داریم، این همه آداب. و کسایی که جاهل به اینا هستن فکر میکنن اروپایی‌ها باید به ما یاد بدن این مسائل، خارجی‌ها باید بیان به ما بگن که چیکار بکنیم، خودمون نداریم. شهید ثانی چند قرن پیش یاد به ما یاد داره، برای ما نوشته اینها، ما استفاده نمی کنیم. متاسفانه حوزه ها هم از این چیزها، حوزه ها و دانشگاه ها بری هستن. و واقعا حالا بعدا من میرسیم توضیح میدم، تا این مسائل پیش نیاد اون چی که ما میگیم دانشگاه اسلامی نخواهد بود. اون مسائلی که قبلا خدمتون عرض کردم راجع به نیت هایی که باید معلم و شاگرد با هم داشته باشن، نیت های مخصوص شاگرد، نیت های مخصوص استاد، آداب اینا، این رعایت نشه ما نمیتونیم به معنای واقعی دانشگاه اسلامی داشته باشیم. و خدا میدونه که اگر همین یک کتاب رو دانشجوها و اساتید چه در حوزه و چه در دانشگاه سرمشق خودشون قرار بدن، ما چقدر دانشگاه بالنده‌ای خواهیم داشت، چقدر حوزه‌های بالنده‌ای خواهیم داشت. چون میدونید آداب رو رعایت کردن محبت خدا رو، رحمت و برکت خدا رو جلب می‌کنه. جایی که علی علیه السلام میفرماید به خاطر رعایت نکردن مستحبات جنگ طول میکشه، خب شما فکر کنید که اگر مثلا در یک حوزه علمیه و یا در یک دانشگاه آداب تعلیم و تعلم رعایت نشه، چقدر بی برکتی نسبت به ذهن و علم ایجاد میشه اونجا. و اگر رعایت بشه تک تک اینها، چقدر رحمت و برکت اضافه بشه، چقدر ذهنها باز میشه، چقدر اختراعات اکتشافات با سرعت زیادی انجام میگیره. اگر ما بخوایم واقعا حوزه هامون رو، دانشگاه هامون رو اسلامی کنیم و در علوم نسبت به سایر ملل سبقت بگیریم، هیچ راهی نداریم جز این که اول رحمت و برکت خداوند رو جلب کنیم و جلب او بین هستش که این آداب رو آیت بشه، چون این آداب خودشون فرمودن، آداب الهی است. بدن مستحبات جنگ طول میکشه. خب شما فکر کنید که اگر مثلا در یک حوزه علمیه و یا در یک دانشگاه آداب تعلیم و تعلم رعایت نشه، چقدر بی برکتی نسبت به ذهن و علم ایجاد میشه اونجا. و اگر رعایت بشه تک تک اینها، چقدر رحمت و برکت اضافه بشه، چقدر ذهنها باز میشه، چقدر اختراعات اکتشافات با سرعت زیادی انجام میگیره. اگر ما بخوایم واقعا حوزه هامون رو، دانشگاه هامون رو اسلامی کنیم و در علوم نسبت به سایر ملل سبقت بگیریم، هیچ راهی نداریم جز این که اول رحمت و برکت خداوند رو جلب کنیم و جلب او بین هستش این آداب رو آیت بشه، چون این آداب خودشون فرمودن، آداب الهی است. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. این است، ما از فیض خدا محروم میشیم. هر چقدر دانشگاه ما بی ادب باشه، حوزه ما بی ادب باشه و این از این آداب دور باشه، محرومیت از فیض خدا هم بیشتر است. اگر محل جلوس استاد با درب منزل فاصله زیادی داشت، ابتداعا کوباندن شدید درب تا آن مقدار که صدای آن به گوش استاد برسد بلا مانع است. دیدید که بعضی از اساتید وقتی وارد منزلشون میشین، اول حیات هستش، یه راه رو هست، بعد حیات هست، بعد تازه استاد مثلا توی اتاق دوم سوم نشسته. خب این اگه درو یواش بزنی صدا نمیاد، اصلا نمیشنوه. اونجا باید درو خیلی بلند زد که معلوم بشه که انقدری که صدا برسه. اگر استاد اجازه داد که وارد جلسه گردد و او نیز در جمع شاگردان دیگر قرار داشت و خواستند دست جمعی وارد شوند، شاگردان فاضل‌تر و سپس شاگردان مسن‌تر را در ورود و سلام و تحیت بر استاد مقدم دارند. این خودخواهی نکنه که من اول خودم برم پیش استاد بشینم. نه، ببین چقدر دقت داره. استاد نشسته، می‌خوای بری پیش استاد، توی جلسه باید نگاه کنید اینه که از تو بهتر کیا هستن. با حتی نه انقدری که استاد معطل بشه، بی ادبی بشه به محضر شد، نه، ولی باید اینو دقت بکنید که مسن‌ترها جلوتر برن، قدیمی ها جلوتر برن، اونها که سابقه بیشتری دارن جلوتر بیان، فضلا جلوتر برن و سپس به ترتیب افراد فاضل‌تر مقدم بر دیگران سلام خود را تقدیم نمایند. این فقط از جنبه ادبی شاگرد نیست، از جنبه ادبی برای استاد این مسئله خیلی مهمه که اول شاگردای بیان پیشش که چی هستش، که سابقه بیشتری داره. لذا اگه شما یه توی محضره استادی شناخته تر هستی، شناخته شده تر هستی و سابقت بیشتر هستش، ادب استاد اقتضا میکنه شما زودتر بری بهش سلام بکنی، بعد برای شاگردا بیان. مثلا میخوای فرض بفرمایی شاگردای خودت رو ببری کجا؟ ببری خدمت یه استادی. هیچ وقت نباید دم در واسی به شاگردات بگی برید تو برید تو برید تو آخرین نفر خود برید استاد بگی سلام علیکم. خیر، اول خودت باید برید سلام بکنید، دست استاد رو ببوسی بشینی، بعد شاگردات دونتونه بیان به استاد تو مثلا سلام کنند و بشینن. آخری مطلب در درس امروزمون، مطلب 13، آراستن و پیراستن برون و آمادگی درون به هنگام ورود در استاد هست. شاگرد باید با وضع و هیئتی کامل و طرزی مطلوب وارد بر استاد گردد و در حالی که دلش از هر گونه خلجان‌های مشغول کننده خالی است و با چهره شاداب و قلبی سرشار از نشاط و درونی باز و گشاده و با شرح سطح و ذهنی پاک و ذهنی صاف و پاکیزه با استاد روبرو شود و در محضر او قرار گیرد. او نباید در حال کسالت و چول زدن و خشم و گرسنگی و تشنگی و امثال این گونه عوارض پریشان کننده خاطر وارد بر محضر استاد شود. حالا علتش توضیح می‌دهم. هنگام ورود بر استاد لازم است نظیف و پاکیزه بوده و نیاز خود را از لحاظ مسواک کردن دندان، و پیراستن ناخن و موهای زائد و برطرف ساختن بوهای نامطبوع و زننده برآورده ساخته و بهترین و زیباترین جامعه و تنپوش را در بر کند. خب بذارید این قسمت توضیح بدم. ببینید قاعده این هستش که به دلایل مختلف این فرمول ها رو ایشون داره اینجا ارائه میکنه بر ما دستور عمل خواهد. یکیش این هستش که اگر کسی بخواد کسب علم بکنه باید آمادگی ذهنیش خوب باشه. لذا قبل از رفتن سر جلسه استاد باید آرامش داشته باشه. برای همین میگن که چیه دست مطلب قبل شاگرد زودتر از استاد بیاد بره بشینه. چرا؟ وقتی شما میتونید فضای جلسه و کلاس مینشینید میتونید یه مقدار ذکر بگید و آروم کنید خودتون، آماده کنید. اما شاگردی که میره بیرون اون برمیگرده، یا همزمان با استاد میاد یا بعد از استاد میاد، او نمیتونه ذهن خودشو جمع بکنه و بگیره مطلب رو. او مشوش از ذهنش تا بخواد آماده کسب کنه استاد مطالب فرموده که از دست این میره. به خصوص مطالب آغازین کلام استاد فوق‌العاده اهمیت داره، مقدمه ها خیلی اهمیت داره که اگر شاگرد اونها را نباشه اول و وسط جلسه هم برسه، خیلی هم هوشیار باشه، خیلی از دستش میره، خیلی چیزا از دستش میره. نباید دقت. پس برای خودش خیلی مهم است که قبل از کلاس آرامش داشته باشه. برای همینم هم بزرگان در کلاس‌های حساس میگن که شما با قبلش ذکر بگید. یکی کلاس های معنوی، یکی از ذکرهایی که خیلی برای کلاس های معنوی لازم هست، خیلی لازم هست، استغفار هستش. استغفار خیلی مهمه برای قبل از کلاس. استغفار یعنی تخلیه کردن خودت، یعنی زدودن حجاب ها. یه تعدادی ذکر بگید، استغفار بکنید، سبک بشه ذهن، بعد وارد درس استاد بشه. میبینید که خیلی فرق داره اون درسی که میگید با موقعی که بودو بودو و شروع خودتو میرسونی، نفس نفس زنون میشونی و میخوای حرف گوش بکنی. خیلی فرق میکنه. میفهمی که تاریکه امروز. چون قبلش خودتو شلوغ کردی. خیلی همه. باید ذکر بگی انسان، آرامش داشته باشه، از خدا بخواد، مثلا دعای قبل از مطالعه، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. بخونه قشنگ، آرامش پیدا بکنه، حواسش باشه که خدایا من برای تو دارم تحصیل میکنم. این کلام استاد رو برای من نور قرار بده، موانع و حجاب رو از من بردار. استغفار میدونی که معنی چی است؟ استغفار قیل از طلب عفه. استغفار یعنی طلب برداشتن مانع میکنی. شما یه خود مانع ها رو بردار تا هم بفهمم یاد بگیم. وقتی استغفاری در راه کسب علم به این نیت گفته میشه، فوق‌العاده تأثیرگذار هست در فهم. یه موقع چیزی میفهمی که حتی از خود استادم بالاتر است. چیزی نصیبت میشه که استادی که داره برای شما میگه نصیبش نشده. چیزی نازله به قلبت میشه. خیلی داره. برای همین شاگرد مختار. یه موقع می شاگرد داره استاد داره درس اخلاق میگه، بعضی از شاگردا اشک میریزن، بعضیا بربر استاد نگاه میکنن، بعضی هم حتی در گوشی صحبت میکنن. خیلی فرق داره که مثلا 50 تا شاگرد اینجوری هستش. یه موقع هستش بعضی از شاگردها تعجب میکنن که خب استاد داره چی میگه، استاد یه حرف معمولی میزنه، چرا این بغل دستی من داره گریه میکنه؟ نمیفهمی او داره این کلامو به چه نورانیتی میگیره و این کلام چقدر تأثیر برای او داره میذاره. یه آیه قرآن، یه بار میبینی یکی از آیه قرآن مدهوش میشه اصلا، یه کسی اصلا ککش هم نمیگه این قرآن، آیه قرآن داره خونده میشه. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. ما اگه اون حالو نداریم که از اون محضر نمیتونیم وقتی کنار استاد هستیم اون حالو نداریم، خودمون رو متهم کنیم، نگیم چرا مثلا اینجوری هست. او با یه نورانیتی باید سر کلاس با یه آمادگی آمده که این آمادگی اون حرفا رو برای این خیلی عالی و نورانی جا میاندازه. آمد خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، اصلا آقا میخوام قرآن یاد بگیرم. حضرت فرمود فعلا به این قرآن یاد بگیر. یه چند دقیقه نشسته بودن که طرف پاشد رفت و خدا حافظشون. حضرت گفت فعلا چی به یاد دادی؟ گفت آقا من سوره زلزال رو به یاد دادم. مولا پیغمبر گفت آقا من فهمیدم، خدا حافظشون رفت. حضرت همون این فقیه شده رفت، یه سوره زلزال یاد گرفت، فهمید، تموم شد. بعضی اینقدر آمادگی دارن، قبل رو برس کردم. شما یه موضوع ولایت فقیه رو میبینی، یه حسین فهمیده ولایت فقیه رو یه جوری میگیره تا کجا میره. جوانای خودمون که تو جبهه ببینید دیگه، 13 14 15 16 ساله ها 20 ساله ها چجوری گرفتن، فرمانده گردان ها چجوری وقتی میگفتن امام گفته اینجا باید آزاد شه باید آزاد شه، اونا چجوری میگرفتن؟ آدم های مریض میخوان ولایت فقیه بفهمن 1000 تا وسوسه میاد تو دلشون، مرض دیگه. این مانع رو خودت نمیتونی بفهمی، مانع حجاب اینجوری نمیتونی بفهمی. اینا خدا به عنوان یه سنت قطعی گفته، این رو معصومین به عنوان یه سنت قطعی ذکر که یه تخلف نداره، که علم، فهم، برداشت، کشف، شهود، یقین شامل کسی میشه که آمادگی برای پذیرش او رو داره. یه کسی خوب قبول میکنه آدمهایی که خودشون مریضن، میگن اینا ساده لو هم، اینا زود باورن. نه، تو حجاب داری، تو نمیتونی بفهمی، تو مریضی که یه چیزی بهت میگن 1000 تا انگلت و ناباوری میاد توی دلت و او خوب میفهمه. خیلی مهم هستش که آقا من فهمیدم، حضرت من فقیه شده رفت. اینجوری هستش. لذا آمادگی قبل از جلسات فوق العاده اهمیت داره، فوق العاده اهمیت. یه کسی قبل از جلسه با دو رکعت نماز خونده، یه بار ذکر گفته، پا میشه بعد میاد سر کلاس مینشینه، او یه چیزایی میفهمه که بقیه نمیفهمه. خودتون امتحان کنید، لازم نیست به دور برید، یه بار امتحان کنید قبل از جلسه به شهوت کلامتون غلبه کنید، بیایید بنشینید با کسی حرف نزنید و با ذکر بگید، بعد بشنوید ببینید چقدر فهمتون میره بالا، چقدر بهتر میفهمید، حتی ممکن است بهتر از خود گوینده استاد اینو بفهمید. شما در برخوردهای دیگه هم همینطوره، در تغذیه های دیگه هم همینطوره. شما مثلا فرض کنید یه بار مثلا مقام معظم رهبری میده یه جا، امام سلام الله تعالی علیه، بچه‌ها که وارد میشن توی جماران، یه عده داد میزدن مثلا روح منی خمینی بود، چکنی خمینی، یه عده اصلا نمیتونستن اینو بگن، زار گریه میکردن، یه گوشه فقط میشستن. ببین با هم فرق داره. مقام معظم رهبری دانشگاه تهران شما دیدید دفتر بعضی از افراد بر رو بر نگاهشون میکردن، هیچ انگار ننگوتی، یه عده تعادلشون از دست دادن، گریه کردن. این مثلا به طهارت روح هست، به لطافت روح هستش، فرق داره با هم دیگه. نام یه آیه قرآن یه کسی میشنوه، هیچ اثری نداره، یه کسی چنان مست میشه که حد نداره. یه حدیث باز همینطور، یه نوا همینطور، تو روزه گوش کردن هم همینطور. شما یه موقع میری میری روزه، یه روزه دلخراش میگن تو ککت نمیگزه، یه هفته بعد میری تو مجلس میشینی، یه روزه خیلی معمولی داره میگه ها، تازه میخواد بیاره میگه السلام علیکه، تو رفتی دیگه، اصلا انقدر عشق ریخته تو دامنت که حد نداره. چرا؟ چون اون موقع آمادگی داشتی رفتی، دل پاک بوده، قلب آمادگی داشته، معده غذایی هم اصول تغذیه هست. یعنی برنامه واسه بعد ما در تغذیه میگیم اینا رو انشالله، اگه یه موقعی گفتیم اینا میگیم برای شما در تغذیه. اصول تغذیه یعنی همین دیگه، یکی از اصول تغذیه همین. شما غذا که میخواد بخورید، آلوده قبلش خورده باشید، هلهوله خورده باشید، دیگه نمیتونید غذا رو کل موادش رو خوب جذب کنید، هرز میره و هدر میره. اما اگر نه با معده گرسنه رفته باشید، با وضعیت خوبی رفته باشید، نه رعایت هم کنید، قبلش نمک بخورید خوب آماده بشه معده، بعد غذا رو بخورید، این خیلی فرق داره. برای همین مثلا به شما میگن که فاصله بین دو تا غذا چیزی نخورید. حالا بماند این بحث تغذیه، میخوام بگم که اینا خیلی دا اصول مهمی هستش در تغذیه برای ما. این یه طرف قضیه هستش که آمادگی ما لازم هستش، آمادگی ما. نکته بعد چیزای دیگه هم هست، اون خود احترام علم هست، انسان باید به انتظارش برسینه، احترام معلم هست که انسان باید رعایت بکنه، که سر کلاس چجوری بره با آمادگی بره بشینه، استاد احساس نکنه که شاگردش آماده نیست، مضطربه، مشوشه، چون استاد میخواد حرف رو به قلب شما برسونه. وقتی بکنید مسئله مسئله اخلاقی و معنوی باشه، دوست داره حرف به قلب شما بشونه. شما وقتی با یک ظاهر مضطرب میری پیش استاد، استاد خودش میفهمه که تو دیگه نمیگیری، میفهمه کلامش داره هدر میره، میفهمه داره بیخود حرف میزنه، از این برم باید حرف بزنه، ساعت اقتضا میکنه که بگه، وقتی ناراحت میشه دیگه، ناراحت میشه. به خصوص استاد دوستت داشته باشه، اگه استاد دوستت داشته باشه افسوس میخوره که چیه، که تو چرا این چیزا نرفت تو قلبت، میفهمه که تو رفت تو قلبت نه رفت تو قلبت، و این خب برای استاد بده، برای استاد ناراحت کننده است. استاد دوست داره، حالا میرسیم بعدا آداب دیگر میرسیم، استاد دوست داره لذت بردن شما رو، خوردن و کیف کردن شما رو ببینه، و اصلا اگه این حالت تو به استاد عرضه بکنی، استاد به خاطر که تو داری حظ و بهره بیشتری میبری، غذاهای تمیزتر، والاتر و عالی‌تری هم به خودت خواهد داد. این مهم هستش. خب حالا کسالت داشته باشی، در حال چرت زدن باشی، این مراقبت رو باید خودت بکنی. یه موقع نگه آقا من مقصر نیستم، مقدمات کار یه جوری شد که من با آمادگی نرفتم سر کلاس. یه بار اینجوری ممکنه بشه، تو هر 10 جلسه یه بار تو اینجوری بشه. خب اما کسی دائما همیشه میاد سر کلاس چرت میزنه، او مقدمات دست خودشه، تو باید مسئول مقدماتم خودتی. بعد میرفتی جلوتر میخوابیدی، بعد هیچ کاری رو قبول نمیکردی. حالا که قراره بری سر یه کلاس و جلسه که قراره توش غذای خوبی بخوری، او خدا خیرتون بده، شما یه عروسی میخواد بدید، از بعد از ظهر تا شبش میگی من شام نمیخورم، چون عروسی اگه شام نمیدونم اونجا بخورم. یه مهمونی میخواد میگه مهمون ناراحت، صاحبخونه ناراحت میشه من چیزی نخورم، اینجا چیزی نمیخورم که اگه صاحبخونه تعارف کرد بتونم یه چیزی بخورم ناراحت نشه. ادب رو رعایت بکنم. اگه باب ادب باشه، اگه اول شکم پرستی باشه، بازم نمیخوری. میگه من اونجا حیف نیست اون غذا رو بکنم اینجا هر حوله بخورم، نمیخوری. اگه خوراش دلت خوراش میخواد بخوری، علم میخوای، معرفت گیرت بیاد، مهیا باید بشه. اگه میخوای استادم ناراحت نشه، محضر استاد هم ادبش رعایت بشه، بازم همینطور باید میرفتی میخوابیدی. بعد اون قیلولم کار تعطیل که میرفتی میگرفتی میخوابیدی قشنگ، دوشتو میگرفتی، میخوای بری استاد بغل کنی ببوسی. خب تو که میلی میخوای امروز استاد ببوسی، چرا زور پیاز میخوری؟ شب میخوای ببوسی ولی اذیت میکنی دیگه. من که بگیم نه من پیاز میخورم، بلافاصله مثلا میرم مسواک میزنم، آدامسی میخورم مثلا، فرض فهم بوی بد دهانم میاد. تو که میدونی شب میخوای بری استاد بغل بکنی، چرا عطر نزدی؟ با بوی عرق رفتی استاد بغل کردی. میدونی که منشأ عرق بدنت کجاست؟ بوی این موهای زائد است. خب بزن موهای زائد، چرا نگه میداری؟ چرا با بدن عرقی میری سر کلاس؟ شاگردای دیگه اذیت میشن از بوی تو، با بوی پا، جوراب، بدن، عرق، اونا نمیتونن در کسب علم کنن. خیلی فرق داره. شما برو توی مسجد بوی گلاب و عطر بده، ببین چجوری تو میتونی عبادت بکنی، تمرکز بگیری. بوهای معنوی، چون میدونی که ما برای هر یک از قوا، اینو تو تغذیه بعدن میگم، هر یک از قوا بو داره برای خودش، بوهای جاذب داره برای هر قوه. یه بگو شما میخواد فوق عقل رو آمادش بکنی، فوق عقل رو مهیاش بکنی که یه حرکت عالی جهشی توی بی‌نهایت تو معنویت، یه معراج خوب داشته باشه، نمیدونی نمیاد باهات. سریع عطر استفاده کن، ببین چنان میاد باهات که حد نداره. من خود باید حواست باشه، میدونی که باید اینجوری باشه. خب چرا این کارو میکنی؟ برو دوشتو بگی، برو موهای بدنتو بزن، بعد برو سر کلاس بشین. عرقی نرو، هم دانش وقت ظلم میشه به شاگردای دیگه، چون اونا فضای اطراگین با فوق عقلشون تطبیق داره، میخوان علم یاد بگیرن. اینا حالا قوقای در تغذیه. اگه برسیم من برای شما انشالله بگم، متوجه میشید که چه قواعد ظریفی داره اینها. شما میرید توی مسجدی که جا مهری اون توبت کربلا داره توش، ببین وضعیت عبادت و شنیدن تو چقدر تأثیر میده روی شنیدن تو، تأثیر میده روی شنیدن تو. با برید توی مسجدی که بوی پای افراد تمام فضاش رو آلوده کرده، خیلی فرق داره. تغذیه رو مختل میکنه، شنیدن رو مختل میکنه، خیال رو مختل میکنه، وهم رو مختل میکنه، عقل رو هم به هم میریزه. عقل رو هم میریزه به هم. خب در حق دانش آموزای دیگه ظلم است. اگه دینی بدن عرق میکنه، عطر استفاده کن. آقا میبینی نمیتونی بری الان دوش بگیری، لاغر عطر بزن. اینجا میتونی کنی، عطر بزن، اون بو مرتفع بشه بره. و یه کسی میبینه بدنش اینجوری هست، بعضی هستش بدنشون عرق میکنه دائم، یا نه عرق بدبو میکنه. بعضی هست خب بیماری دارن، یا بیماری عفونی دارن، یه چیزی هست که عرقی که میکنه عرق بدبو هستش. اینو باید حتما بدون خودت که میشناسی خودت رو، خب احسن بیشتر استفاده کن دائم. اگه حضرت فرمود اگه کسی دو سوم پولش هم بده برای عصر اسراف نکنه، برای همین هستش. چون بحث عصر بحث مفصلی هست در معارف، خیلی بحث مهمی هستش. ما واقعا بهش مسلمان‌ها کم توجه هستیم به این مسئله، خیلی کم توجه. خب تو که میشناسی بدن اینجوری هست، عرق میکنه، برو عطر بزن، عطر بیشتر استفاده بکن و با یه حال خوبی بیا سر کلاس. برای خودت هم خیلی مفید هستش، برای استادم مفید هستش. این خیلی آرایش هم همینطور هستش. آرایش استاد وقتی میره دانش آموزا، شاگردا مرتب نشستن، مؤدب نشستن، ول نشستن، بی ادب نشستن، پاهاشونو ول کنن، تکیه بدن، یه وری بشینن، نه، همه مهیا نشستن. این تو جذب معارف از اون حد عالی قلب استاد تا به زبانش تأثیر زیادی داره، تا بیاره به زبان، حتی تو کلماتی هم که استاد استخراج میکنه و کار میبره تأثیر زیادی داره. خوراک خودتو بهتر کردی، نه رو لاتی بشین سر درس استاد تصویب گردون، نمیدونم بازی کن با این چیز با اون چیز بازی کن، این همه مشکل ساز هست. و خوب نشستن خیلی مؤثر هست، آراسته بودن خیلی مؤثر هست. نه توجه بفهم، و به ویژه اگر بخواهد وارد جلسه درس و مذاکرات علمی گردد، این مسائل را دقیقا رعایت کند، زیرا مجلس علم به عنوان مرکز و کانونی برای یاد خدا و گرد همایی افراد برای عبادت و بندگی او به شمار می آید. ببین چقدر عالی می فرماید، مجلس علم محل عبادت خداست، باید خوب رفت. خذوا زینتکم عند کل مسجد، آراستن و پیراستن ظاهر و تصفیه باطن و درون از هر گونه شوائب مشغول کننده و پریشانگر از آداب و آیین‌هایی است که باید لزوماً به هنگام عبادت و ذکر پروردگار رعایت شود. لزوماً ها، مجلس علم از دیدگاه اسلام به عنوان مکان و محل عبادت محسوب می‌گردد، به خصوص افکار و خیالات خیلی خطرناک هستند. وقتی می‌دونی که مثلا چند دقیقه قبلش فکرای گناه به سرت زده، فکرای هرزه اومده، خیالات ناجور اومده، اینا همه رو استغفار کن قبلش تا بتونی بری وارد محضر استاد بشی و اون کلامی که داره از دهان او بیاد، معنویتی که داره ساطع میشه از او، بتونی جذبش بکنی. اینا خیلی اهمیت داره، به خصوص از همه این ظواهر بیزاری مسئله باطن اهمیت زیاد داره که خیلی خوب است که انسان به این توجه بکنه. بقیه مطالب بمونه برای انشاءالله جلسات بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.